أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة نوعية علا ما یقتضیه تقسیم کلامون. فرمودن که فاعل که یکی از انواع علت هست به 8 قسم تقسیم میشه. اگر علم ندارد، فاعلی است که کاری رو که انجام میده از روی علم انجام نمیده، عالمانه نیست. این دو نوعه. یه وقت است که کاری است که بر مقتضای طبعشه، یه وقت کاری است که مقتضای طبعش نیست. قسم اول رو میگفتن فاعل به طبع و قسم دوم رو فاعل به قصد. و اما اگر فاعل عالمانه کار انجام میده، چون علم داره انجام میده، این یه وقت هست که اراده ندارد. مانند این که میگفتن کسی که اکراهش کردن بر انجام کاری که دلش نمیخواد، به این میگن فاعل بالجبر. وادار میکنن طرف رو که یا الله یا خونت رو بفروش یا میکشیمت، یا از اینجا برو بیرون یا میکشیمت. این مجبور میشه که از این منزل بره بیرون، مجبور میشه که خونش رو بفروشه، و حالی که خودش اراده نکرده بود، خودش دلش نمیخواست. و اگر اراده داشت، وقت فرمودن که اگر طوری باشه که علم و اراده داره، علمش در همون مرتبه فعلش باشه، قبل از فعل نباشه، بلکه علم عین فعل باشه، اینو بهش میگن فاعل به رضا. اگر نه، علم قبلن هست، اراده هم هست، ولی برای پیدایش فعل علم تنها کافی نیست، باید علاوه بر علم انگیزه ای اضافه هم باشه، به اون میگن فاعل به قصد، مثل نوع کارهایی که انسان انجام میده. و اگر نه، علم تنها کافی است برای تحقق فعل. اگر این علم زائد بر ذات باشه، به اون میگن فاعل بالعنایه، مثل کسی که روی جای بلندی قرار گرفته که تصور افتادن میکند و میافتد. و اگر علم عین ذات باشه، میشه فاعل به تجلی که تمام میشه. گفتیم فاعل به تسخیرم که در عرض اینها نیست، همونطوری که از فرمایشات خود ایشون و صدرالمتعلهین در اسفار و حاشیه اسفار برمیاد. حرفی که مونده در اینجا این است که از اون 7 قسمی که صحبت شد، چون قسم 8 که در ردیف اینها نیست، اون قسمی است برای تقسیم دیگر. اون 7 قسم اول بفرمان 2 جای شبهه است، یکیش فاعل بالجبر و یکی فاعل بالعنایه. فاعل بالجبر که میگفتیم علم دارد ولی اراده ندارد، ایشون میفرمان نه، این که اراده نداشته باشه این جای حرفه. کسی رو که مسلسل بالای سرش نگه میدارن و بهش میگن که یالا خونتو بفروش وگرنه میکشیمت، این در فروختن خانه، در این کاری که انجام میده اراده ازش سلب نشده. این نشد مثل یه سنگی که داره از اون بالا میاد پایین که نمیتونه نیاد، بی اراده است. این نشد مثل آتش که میسوزاند و نمیتواند نسوزاند، اراده‌ای در کار خودش نداره. این اونطوری نیست. مجبورش هم که میکنن باز میشینه حساب میکنه، یا همونجا که ایستاده حساب میکنه که خب من حالا به حرف اینها گوش بدم و جانم رو حفظ کنم، یا گوش ندم و کشته بشم. هر دو طرف رو می سنجه. و چون انسان عالم، خداوند متعال این علم رو بهش داده برای اینکه مصلحت و مفسده خودش رو بسنجه، اینجا می بینه که مصلحتش در اینه که اون طرف رو اختیار کنه، با اینکه اگر به حال خودش وامی گذاشتندش هیچ وقت اونو اراده نمی کرد، ولی الان شرایطی است که ایجاب میکنه که اون طرف رو اراده کنه، اختیار میکند خودش اون طرف رو، اراده میکند اون طرف رو. مثل یه آدمی که در بیابان توی گرمای شدید یه دیوار سایه‌ای پیدا کرده،
این که یه دیواری پیدا کرده و در سایه اون دیوار گرفت خوابید، بعد میبینه این دیواره الانه که میخواد بیاد پایین. کسی اونجا مسلسل بالا سرش نذاشته که یالا اینجا دیگه اکراه نیست، احدی هم نگفته اکراه کسی، ولی خب حساب میکنه که اگه اینجا بخوابه الان دیواره میاد روش. میتونه بخوابه و دیوار بیاد روش، میتونه آدم بلند بشه، میبینه صلاحش در این است که بلند بشه، از اونجا بلند میشه. هیچ فرق نمیکنه اونجایی که مسلسل بالا سر کسی بگیرن با اونجایی که یه دیوار شرایط طبیعیش اینه که داره میاد پایین و من فرار میکنم. هر دو رو بیارید در دیوار پیاده کنید، کسی پای دیوار نشسته، یه وقت بهش میگن که از پای دیوار پاشو وگرنه دیوار رو خراب میکنی، یه وقت نه کسی بهش نمیگه که از پای دیوار پاشو، دیوار خودش میخواد بیاد پایین. اون اولی رو مجبور میگن فاعل مجبوره، مجبورش کردن که بلند شو. این دومی رو میگن فاعل بالاختیاره. از نظر عرف اینطوره، ولی از نظر یک فیلسوف این دو هیچ فرقی نداره، چون واقعیت کار هیچ فرقی نکرده، ولی اینکه از نظر اعتبارات عرفی و شرعی چرا فرق میکنه. اونجایی که اکراهش بکنن رفع امس تکره و علیه بالا سرش هست و میگه احکام تکلیفیش برداشته شد، ولی اونجایی که اکراهش نکنند رفعی نداره. پس فرق میکنه از نظر شارع، از نظر عرف هم فرق میکنه، ولی از نظر عقل که فیلسوف بحث عقلی میکنه، از نظر واقع هیچ فرقی نمیکنه. واقع این دو یکسانه، یعنی در هر دوی اینها شخص اختیار داره، میشینه میسنجه برم بهتره یا نرم، بلند نشم دیوار خراب میشه روم، یا حالا خراب میکنن یا خودش خراب میشه. در هر دو میبینه که خراب بشه روش جانش در خطره، میبینه صلاحش در اینه که بلند بشه. حالا چه دیوار خودش خراب بشه، او فکر میکنه که بلند شدن براش بهتره، چه دیوار رو بخوان روش خراب بکنن، باز میبینه که صلاحش در اینه که بلند بشه. پس این فاعل بالاراده، اراده دارد، اراده فلسفی دارد، ولی اون که اختیار فقهی ندارد. شیخ وقتی در مکاسب اختیار رو عنوان میکنه در مقابل همین اکراهه، ولی اون اختیار فقهی غیر اختیار فلسفیه. اختیار فقهی یعنی بدون اینکه عاملی باشد خارجی خود به خود اختیار کند، ولی اختیار فلسفی این است که با اینکه میتونه انجام نده انجام بده، حالا چه عامل خارجی باشه چه عامل خارجی نباشه. اختیار فلسفی در مقابل ایجابه. فاعل موجب یعنی اون فاعلی که هیچ از خودش اراده‌ای نداره. اختیار فقهی در مقابل اکراهه. لذا اونجا میگه یکی از شرایط بیع اختیاره، پس بنابراین اگه مکره بود بیعش صحیح نی. به هر حال این دو باید خلط نشه. از نظر احکام اعتباری و قراردادی بین این دو فرق است، ولی از نظر واقعیت هیچ فرقی با هم ندارن. این یک مسئله. و اما فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه رو گفتن مثل اینکه کسی روی بلندی قرار گرفته و به صرف اینکه تصور میکنه افتادن رو تصور افتادن علت میشه برای افتادن. خود علم علت پیدایش فعله، هیچ انگیزه اضافی نمیخواد. بفرمان که این رو هم باز در حاشیه اسفار و در نهایه ایشون دارن که اگر تصور سقوط علت سقوط بود، خب میبایست هر جا این علت محقق شد معلول هم محقق بشه. میبایست اون کسی که بنا هست و کارش اینه که بره رو جاهای بلند، رو چوب بست های بلند، وقتی گذاشتنش رو اون چوب بست بلند تصور افتادن هم میتونه بکنه و میکنه، ولی در این حال نمیفته. اگر تصور افتادن علت افتادن بود، علت از معلول منفک نمیشد. هر جا تصور افتادن محقق میشد میباید معلول هم محقق باشه. و حال این که میبینیم بناه از اون بالا نمیفته، تصور افتادن هم کرد، پس معلوم میشه تصور افتادن علت افتادن نیست. پس چیست؟ فرمان که کسی که عادت نداره به این طور جاها و قرار میگیره در یه همچین جایی، تا ملتفت میشه که الان روی همچین موقعیتی قرار گرفته وحشت و اضطراب چنون او رو فرا میگیره که اون چرا که تصور میکند چیزی جز افتادن نیست، فقط افتادن رو تصور میکنه. برخلاف یک بنا، یک بنا وقتی در اونجا قرار میگیره تصور افتادن رو میکنه، ولی تصور مقابلش هم میکنه، تصور افتادن رو میکنه، تصور نیفتادن رو هم میکنه. میگه میشه آدم این بالا بیفته پایین؟ ممکنم هست نیفته. هر دو طرفشو تصور میکنه. وقتی که این دو طرف رو تصور کرد، نیفتادن را اختیار میکنه، چون تصور او رو کرده، او رو اختیار میکنه و بر اساس این که نیفتادن رو اختیار میکنه خودشون بالا نگه میداره و از اونجا نمیفته. ولی این آدمی که وحشت و اضطراب او رو فرا گرفته، این دو طرف رو نمیتونه تصور کنه، فقط یک طرف رو تصور میکنه. به خودش اجازه نمیده که فکر نیفتادن بکنه، فقط فکر افتادن تو ذهنش میاد. وقتی این یه طرف رو تصور میکنه، خب دیگه اختیار دو طرف نداره که اون طرفش رو، چون باید کسی که میخواد اختیار بکنه یکی از دو طرف رو، اونجاییست که هر دو طرف رو تصور بکنه. شما در صورتی میتونی از بین دو چیز یکی را انتخاب بکنی که هر دو را تصور کرده باشی. ازا اون بناه چون هر دو رو تصور کرده، این یکیش رو اختیار میکنه. ولی این شخص چون هر دو رو تصور نکرده، فقط تصور افتادن کرده، خودش را مجبور میونه که اینو اختیار کنه. یعنی میبینه راهی نداره برای خودش، میبینه راهی نداره جز اختیار این راه، لذا میفته. پس اختیار میکند افتادن را، برای اینکه غیر افتادن چیز دیگه را فکرشو نمیکنه، چون غیر از افتادن چیز دیگه را تصور نمیکنه تا اون را اختیار بکنه، فقط افتادن را تصور میکنه، لذا همینو اختیار میکنه. برخلاف اون بنا که هر دو طرف رو تصور میکرد، اون وقت اون طرفش میدید مصلحتش تو اونه، اون یکی رو اختیار میکرد. ولی این چون تنها اینو تصور میکنه، همین رو هم راه برای اختیارش هست، چون چیز دیگه ای تصور نکرده که او رو اختیار بکنه. چرا؟ ما داریم فرمایش ایشون رو نقل میکنیم. این فرمایش ایشونه، میفرمایند که وقتی که انسان میخواد از بین دو چیز یکی رو اختیار کنه، باید دو چیز رو تصور کرده باشه. ولی اگر دو چیز رو تصور نکرده، یه چیز رو تصور کرده، راهش منحصر است به این که همینو انجام بده. پس تصور این رو میکنه و همین رو هم انجام میده با اراده و اختیار خودش. همینو اراده میکنه، چون چیز دیگه نیست که اراده بکنه، چون چیز دیگه رو تصور نمیکنه، همینو اراده میکنه. این فرمایش ایشون هم در نهایه این رو دارن که پس بنابراین فاعل بالعنایه اراده داره، پس میشه فاعل بالقصد. فاعل بالقصد هم اونیست که هم علم داره و هم اراده داره. همونطوری که فاعل بالجبر میشد فاعل بالقصد، چون مصلحت خودش رو میسنجید، یه هدفی رو در نظر میگرفت، بر اساس او کارش رو انجام میداد، اختیار میکرد، اینجا هم همینطوره. ولی عرض شد همونطور که قبلا گفته شد، که همونطور که جناب استاد آقای مصباح دام از الله می‌فرمودن، این قابل قبول نیست. افتادن رو هیچ وقت طرف اختیار نمی‌کنه، اراده افتادن نمی‌کنه، بلکه این می‌افتد برای اینکه طبع یک موجود جسمانی این است که وقتی در جای قرار گرفت و تعادلش حفظ نشد بیفته. یعنی این در افتادنش حتی علمش هم دخالت نداره، از اقسام پنجگانه بعدی نیست، باید از یکی از اقسام دوتای اولی باشه. گفتیم یا فاعل علم ندارد به فعلش، یا علم دارد. گفتیم اون علمی که میگن علم دارد یا علم ندارد، یعنی علمی که دخالت در فعل داشته باشه، یا دارد یا ندارد. اینجا علم دارم من به افتادن، ولی این علم من دخالت در افتادن اصلا نداره. افتادن من معلول علم من نیست. همونطور که خودشون فرمودن، ممکنه کسی علم داشته باشه و نیفته. از اون طرفش هم ممکنه یه چیزی علم نداشته باشه و بیافته، به جای اینکه این انسان با جرثقیل بذارن روی اون چوب بس یا روی اون تنه درخت، اگه بردارن یه موجود، یه مجسمه یه انسان که علم نداره، یه مجسمه رو بذارن اون بالا، این اگر تعادلش اونجا حفظ بشه نمیفته، ولی اگه تعادلش حفظ نشه اونم چطوره؟ میفته. پس این افتادن را عملی است که علم در او دخالت نداره. پس منابع میشه از اقسام اولیه فاعل، از اون فاعل هایی که فعلی رو که انجام میده فعلش از روی علم نیست، ولو علم داره از روی علم نیست. لذا ما از اول هی اینا رو جوری معنا میکردیم که میگفتیم یه وقت فاعل کاری که انجام میده از روی علم انجام میده، ولی اون که عبارت این بود که یا علم دارد یا ندارد، ولی این یا علم دارد صحیح نیست، همونطوری که خود ایشون در نهایه قید زدن داره، فان کان للفاعل علم بفعله علم ذو دخل فی فاعلیته، یک کلمه یه قیدی برای این علم آوردن، علمی که دخالت داره در فاعلیتش. اینجا درسته من علم دارم، ولی این علمم هیچ دخالتی در فاعلیت من نداره، برای اینکه اگه من علمم نداشتم میافتادم، و برای اینکه از اون طرف اونایی که علم دارن نمیافتن، پس علم از فاعلیت تخلف میکنه، پس معلوم میشه علم هیچ دخالتی در فاعلیت نداره. گاهی شخص علم دارد و نمیافتد بنا، گاهی شخص علم ندارد و میافتد مثل مجسمه، پس معلوم میشه منیم که علم دارم و میافتم و علم من دخالت در افتادن نداره. به هر حال علم دارد ولی علم هیچ دخالتی نداره. دو طرف باشه، علم تصور دو طرف یا تصور یک طرف، به هر حال افتادن معلول چیه؟ این که میفته چون علم داره میفته، پس بنابرای مجسمه نباید بیفته چون علم نداره، بحال این که اونم میفته. پس من ولو علم دارم به افتادنم، ولی علم من هیچ دخالتی در افتادن من نداره. این که من میفتم برای این که اون تعادل رو در اونجا نمیتونم حفظ کنم، بناه میتونه حفظ کنه، چون بناه ترس نداره، اونجا بدنش نمیلرزه، راست وای میسته و نمیفته، ولی این بابا ترس میگیردش، همین ترس باعث اضطراب بدنش میشه، تعادل خودش از دست میده و میافته. پس افتادن مال بدن منه، یعنی این انسانی که میافتد، نه این که افتادنش از روی علمه، علمش در این دخالت داشته باشه. اون چی که دخالت داره اینه که این یک موجود طبیعی جسمانی است و موجود طبیعی جسمانی اگه بخواد اون بالا قرار بگیره باید تعادلش حفظ بشه و ترس نمیذاره تعادل حفظ بشه، این جسم میفته. چه اینکه اگه اون مجسمه اونجا قرار بگیره و باد نذاره تعادلش حفظ بشه میفته. علم هیچ کار است. پس بنابراین این در افتادن فاعل بالقصد نیست که اونجا بشینه و تصور بکنه، ولی تصور یک طرف به همون اختیار بکنه. او با این که تصور افتادن رو میکنه اختیار افتادن رو نمیکنه، نمیخواد بیفته و در این حال میفته. به خاطر این است که این فاعل به طبع در افتادن، طبع یک موجود جسمانی، حالا چه انسان باشه چه سنگ باشه چه هر چیز دیگر باشه، اینه که وقتی در جایی قرار گرفت به طرف پایین سقوط میکنه. اگه پرتش میکردن به طرف بالا میشد فاعل بالقصر، اگه از بالا داره میاد پایین میشه فاعل به طبع. پس بنابراین فاعل بالقصد نیست، فاعل به طبعه، برای اینکه اون شرطش این بود که تعادلش از بین بره، هر وقت تعادلش از بین رفت میفته. بناها اگه حواسش پرت بشه یه دفعه، با اینکه هیچ وقت تصور سقوط رو نمیکنه، یه دفعه بیاد این طرف رو دیگه نتونه خودش رو حفظ بکنه میاد پایین. نه، تعادل بنا رو شجاعتش نگه داشته، قوت نفسش نگه داشته، علمش نیست. اون چرا که اون میگه بابا این چیزی نیست، اونجا قرار گرفتن چیزی نیست، ولی به من همین پایین که هستم به میگن که برو اون بالا وایسه، از همین پایین میلرزه بدنه. پس اون علمش اون رو نگه نمیده، مثل یه مجسمه که میذارن اون بالا. اگه این مجسمه رو صاف و قشنگ و تمیز بذارن اون بالا به طوری که عمود باشه روی این تنه درخت یا روی اون چیز مرکز ثقلش عمود باشه بر این چوب بستش، وقت نمیفته. اما اگه باد اومد یه خورده لغزوندش که اون حالت تعادل از بین رفت میفته. همون بنا هم اگه یه وقت این چوب بسته چیزی زیرش بود یه دفعه در رفت، تعادل از بین رفت. تعادل که از بین رفت هم بنا هم میفته، نه چون علم داره میفته، علم هیچ دخالت نداره، استنبولی بغل دستش هم میفته، هر چی دیگه هم کنارش بوده میفته، اونا که علم ندارن که. و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه، میفرمان در این که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه مباین باشند با فاعل بالقصد، مباینت نوعیه، تباین نوعی داشته باشن، که اون بشه یه نوع، این بشه یه نوع، که بشه انواع فاعل هفتا، فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه مباین باشن با فاعل بالقصد تباین نوعی، علما یقتضی تقسیم، طبق اون چیزی که تقسیم اقتضا میکنه، اگه گفتن این شی تقسیم میشه به این پنج قسم، یعنی این پنج تا با هم مخالفند نوعن، ولی اگه موافق باشن نوعن اون تقسیم غلطه. در این که این طوری باشه کلامون سخنی هست که جاش بدایه نیست، فرمان نهایتی توضیح دادیم. البته نتیجه فرمایش و آیمسبا هم اینه که به هر حال هفت تا قسم ما نداریم، پنج قسم داریم، ولی به نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو قسم که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه باشن داخلن تحت فاعل بالقصد، و به نظر آقای مصباح یکیشون داخل است تحت فاعل بالقصد و دیگری داخل است تحت فاعل بالتبع. به هر حال بازم پنج قسم فاعل داریم و نه هفتا، در نتیجه مساویان، بلکه در این که فاعل بالعنایه داخل در کدوم یک از اقسام دیگر باشه اختلافه. فل علت الغائیه، فصل هفت، فل علت، بحث علت فاعلی که تمام شد، علت غائی رو شروع. علت غائی چی هست؟ اول تعریف و بعد اقسامش. فرمان علت غائی اون کمال آخری است که فاعل در کار خودش متوجه آن است. این فاعلی که داره کاری رو انجام میده برای اینه که به یه کمالی برسه، اون آخرین کمالی که مقصود اونه اونش میگن علت غائی. یعنی برای اینکه به اون کمال آخر برسه چه بسا باید اول کمالهای متوسطی را طی کنه. این کمال‌های متوسط رو بهش علت غایی نمیگن، اون آخریه رو، اون کمال آخر رو بهش میگن علت غایی. پس علت غایی یعنی اون آخرین کمالی که فاعل در این کاری رو که انجام میده متوجه اوست، میخواد به اون برسه، اونش میگن علت غایی. اون وقت میفرمان فاعل‌ها دو قسمن، اگر فاعل عالم باشه اون علت غایی رو تصور میکنه و میفهمه که اون کمالشه، چون میفهمه که اون کمال خود اوست اراده میکند فعل را به خاطر او، میگه من این کار را انجام میدم برای اینکه به او برسم. این انسانی که تمام کارهاشو لله انجام میده برای اینکه فهمیده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق کردیم برای این غایت، عبد بشن، بنده باشند، قرب به ما پیدا کنند، اینو تصور میکنه. اون وقت از منزلم که حرکت میکنه برای اینکه بیاد مؤسسه، این کار رو انجام میده برای رسیدن به اون غایت. از خونش هم که حرکت میکنه برای اینکه بره برای زن و بچهش و خودش نون بخره، همون کار رو انجام میده برای رسیدن به این غایت. اونجا غایات متوسطی هم هست، کاری که انجام میده برای اینکه برسه به نونوایی و نون بخره، ولی اون غایت اصلی او نیست، مگر انسانی باشه در مرحله حیات حیوانی. اونی که در مرحله حیات حیوانی نون رو که میره بخره مثل همون بلا تشبیه یه حیوانی است که صبح از لانش در میاد برای اینکه بره یه گندمی رو پیدا کنه و بخوره، اون غایتش همونه، ولی انسان اون غایت اعلا رو در نظر میگیره و به خاطر این میشه انسان، و اگه اونو در نظر نگیره دوتاش بشن مساوی. پس علت غایی اون کمال آخر است که اگر فاعل عالم باشد کار رو انجام میدهد برای رسیدن به او. حالا علت غایی انسان مؤمن قربه، علت غایی یک انسان اولایی که کلعن آمی بل هم ازل، همون رسیدن به نونه، رسیدن به چیزهای دیگه است. یه کسی یه وقت استدلال میکرد به این که این کار برای خداست، میگفت آدم برای شیطان که انجام نمیده، پس معلومه برای خداست. اینم داره شیطان آدمو گول میزنه. صرف این که کار برای شیطان نباشه برای خدا نمیشه. کار برای شیطان نیست ولی همینطور با غفلت انجام میشه. این ملاک همون اولائک کل انعامه، برای اینکه خود قرآن میگه اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون. اینا چون غافلن از حیوان بدترن، یعنی در این کاری که داری انجام میدی اگر قصد قربت نکردی، قصد شیطان هم نکردی، هوای نفس هم توش نبوده، هیچ جهت دیگه هم نبوده، ولی همین قصد قربت نکردی، اولائک کل انعام همین شامل اولائک هم الغافلون در مقام تعلیله. میگه چرا اینها کل انعامن؟ چون غافلن. پس صرف این که من کار برای شیطان، برای هوای نفس، برای انسان دیگر انجام ندادم، هیچ نوع شرکی درش نیست، این کافی نیست برای اینکه لله باشه. چون یه امر سلبی نیست، اون یه امر ایجابیه. قصد قربت یه امر ثبوتیه. اگه من محقق شد ازم درست، اگه محقق نشد، صرف این که اینها نیست، برای هیچ که دیگه انجام ندادم، خب برای هیچ که دیگه انجام ندادی همونطوری انجام دادی، لغو انجام دادی. پس بنابراین علت غایی عبارت است از اون کمال آخر که اگر فاعل عالم باشد فعل رو که انجام میده به خاطر رسیدن به او انجام میده. لذا علت غایی در اینجا بهش گفته میشه مال اجله الفعل، اونی که به خاطر او کار انجام میشه، این یه نوع علت غاییه. ولی اگر فاعل عالم نبود، فاعل غیر عالم که کار انجام میده، آیا اونم علت غایی داره؟ بله، اونم میره به طرف یک کمالی، اون کمال آخری که بهش میرسه اون علت غاییشه. این هسته‌ای که در دل خاک قرار میگیره، روز اول باد میکنه، روز دوم باز میشه، جوانه میزنه، جوانش سر از زمین در میاره، بزرگ میشه، همه این برای اینه که اون میوه رو بده. غایت این اون کمال اخیرشه که اون میوه رو بده. غایت این که بشه یک درخت تنومند، این هم غایت داره، یعنی اون کمال آخری که بهش میرسه. ولی اینجا کمال آخر و علت غایی مال اجله الفعل نیست، به خاطر اون غایت کار انجام نمیده، چون این سرش نمیشه، علم نداره که بگه من این کار انجام میدم برای او، برای در کار نیست. غایت در اینجا به معنای ما ینتهی الیه الفعل، یعنی اونی که کار به او ختم میشه. پس غایت دو قسم شد. اگر فاعل کار عالمانه انجام میده، کارشو عالمانه انجام میده، غایت او اونیست که مال اجله الفعل. و اگر فاعل فاعلیست که عالمانه کار انجام نمیده، غایتش عبارت است از ما ینتهی الیه الفعل. وقت چون این دومی یه خورده مبهمه، توضیح میدن که چطور اون غایت اینه. و من چون عالم طبیعت، عالم علت و معلوله، اینطور نیست که شما گندم که کاشتی این بشه جو، اگرم جو کاشتی گندم نخواهد شد. یعنی بین این دانه که داره حرکت میکنه با اون غایتش که عبارت است از شدن یک درخت خرما، رابطه ایست واقعی، رابطه قرار دادی نیست. واقعا این هسته با درخت خرما رابطه داره، این هسته هیچ وقت درخت سیب نمیشه. دانه جو رابطه داره با یک سنبله جو، با سنبله گندم و برنج هیچ رابطه ای نداره. پس برای اون کمالشه یه نسبت و رابطه خاصیست با خودشه، که این اگه کاعد داره میره در این حرکت مادیش، داره میره به طرف همونی که رابطه واقعی باش داره، داره به طرف اون میره. و عنایت الهی، اون فیاض علال اطلاقی که فقط ما باید خودمونو قابل بکنیم که افاضه بشه، اون بارون داره میباره، باران لطف او هیچ وقت قطع نمیشه. این منم که خودمو میکشم کنار، این منم که با گناهان خودمو محروم میکنم از الطاف او. ولی اگر من خودمو آماده کنم اون موانع رو ایجاد نکنم، او بدون اینکه من مستحق باشم تفضل میکنه. و معنای جود همینه، معنای لطف همینه. و همه ما غرق این الطافیم. یعنی وقتی بشینیم حسابشو کنیم، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میگفت خداوند متعال اینقدر به من لطف کرده که وقتی میرم میشینم فکر میکنم، میگم هیچ کدوم از اینا رو من مستحقش نبودم، همش لطف اوست. اصلا معنای لطفینه، کسی از خدا طلبکار نیست، هیچی. وقتی حساب بکنه در همه چیزش به خدا بدهکاره. اون خداوند متعالی که
فیاض علال اطلاقه، اگر این شیعی رو که اقتضای این رو داره که به یک کمالی برسه اون کمال رو بهش افاضه نکنه، منافات با اون عنایتش داره، منافات با اون لطف و توجهش داره. لذاست که او هر چرا که اقتضای یک شیعی باشه به او اعطا میکنه. منتها چون عالم عالم ماده است، این عالم ماده عالم تزاهمه، این دوتا دانه که کنار هم قرار گرفتن یکیشون تغذیه میشه به وسیله دیگری، یکیشون وقتی مواد غذایی رو جذب کرد به خاطر اینکه زمینه بیشتری داشت، اون یکی مواد غذایی بهش نمیرسه و میپوسه. این به خاطر تزاهمی است که خواه ناخواه در عالم ماده هست. اگر عالم ماده رو خدا خلق نمیکرد، این قطع یک نوع فیض بود. در این عالم ماده درسته یه همچین قصرهایی پیش میاد، یه همچین نرسیدن به کمالهایی پیش میاد، ولی چون خیلی ها به کمال میرسن و در همین عالم ماده یک موجود پیدا میشه که نبی اکرم صلوات الله علیه میارزه که اونو خلق بکنن، برای اینکه همه این شرها را اون یه دونه خیر جبران میکنه و بیش از همشون هست. لذا اگر خیلی ها به کمالشون نرسیدن، چون این عالم باید خلق بشه با همه این گیر و دار، اگه اینا رو نداشت عالم ماده نبود. خدا هم داره یه همچه عالمی، عالمی که هیچ تزاهمی درش نیست، هر کسی کمال لایق خودش رو داره، اونو خلق کرده، ولی یه همچه عالمی هم میبایست خلق بشه، چون اینم خیر کثیری درش هست. به خاطر همون خیر کثیرش، ولو اینکه در کنار این خیر کثیر یه شرهایی هم هست، یعنی یه افرادی به کمالات خودشون نمیرسن، یه موجوداتی به کمال خودشون نمیرسن. اگر ترک میکرد اون خیر کثیر را به خاطر این شر قلیل، این منافات داشت با جود او، منافات داشت با عنایت او، لذا خلق کرده. فل علت الغائیه، علت غایی و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. علت غایی اون آخرین کمالی است، کمال آخری است که توجه میکند به او. این توجه نه توجه عالمانه، متوجه به طرف او میره، متوجه است به آن فاعل در فعلش، به سمت او میرود فاعل در کار خودش. و حالا دو جوره این کمال آخری که فاعل در کار خودش به طرف او داره میره، فاینکان خودش دو قسمه، فإن کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته. اینجا خوبه، نمیگه فاعل عالم باشه، علم دخالت در فاعلیت داشته باشه، صرف عالم بودن کافی نیست، اگر برای علم فاعل دخالتی باشد در فاعلیتش، یعنی این کاری که انجام میده چون علم داره انجام میده، عالمانه انجام میده. کانت الغایتو مرادتن، المراده غلطه، مرادتن للفاعل فی فعله، این غایت مقصود فاعل خواهد بود، مراد اون فاعل خواهد بود در فعلش، یعنی این فعل انجام میده مرادش اونه، برای که به اون برسه، اون اراده کرده که این کار رو انجام میده، این غایت مراد فاعل است در فعلش. و این شئت فقل، اگر خواستی جور دیگه تعبیر بکن، بگو کان الفعل مرادن لهو، بگو فعل مراد این فاعل است، ولی لعجله ها، نه برای خودش، برای اون غایته. این فعل انجام میده نه برای اینکه خود فعل خوبه، فعل انجام میده برای اون هدفه. پس اگر برای علم فاعل دخالتی در فاعلیتش بود، اون غایت مراد فاعل است در کارش، یعنی فاعل که داره کار انجام میده مرادش اونه، به تعبیر دیگه و این شئت فقل، که درست کار رو اراده میکنه، ولی کار رو اراده میکنه مقدمتن برای او، ذل مقدمه اونه، غایت اونه. کان الفعل مرادن لهو لعجلها، فعل مراد این فاعل است به خاطر اون غایت. ولی هازا قیل، و به خاطر همین است که میگن ان الغایت متقدمتون علی الفعل تصورن و متأخرتون عنه وجودن، به خاطر همین است که میگن غایت مقدم است بر فعل از نظر تصور، یعنی اول من اون هدف رو تصور میکنم کار رو انجام میدن، و مؤخر است از فعل وجودن، کار رو انجام میدن برای اینکه به وجود خارجی اون غایت برسن. تصور قرب مثل تصور حلواس، تصور قرب یک طلبه خوب میتونه قرب رو تصور بکنه، ولی ممکنه یک کسی که اینطور به این خوبی هم تصور نکرده خیلی جلوتر باشه در عمل، چون دنبالش رفته، کارش رو انجام داده، یه تصور مجملی کرده بخاطر اینکه واعظ یه چیزی گفته و به هر حال یه چیزی دریافت کرده، با همون تصور مجمل راه افتاده و رسیده. ولی من که کاملا متوجهم که کمال انسانی من جز این چیزی نیست، ولی دنبالش راه نیافتادم. رضا با وجود ذهنیم با حلوا حلوا دهن آدم شیرین نمیشه. ان الغایه لذا گفته شده که غایت مقدم است بر فعل تصورن و مؤخر است از فعل وجودن. وجود خارجیش بعد از فعل، چون من این فعل انجام میدم برای اینکه به اون برسم، باید انجام بدم تا به اون وجود خارجی برسم. به این غایت میگن مال اجل هل وجود. غایت قسم اول اینه، غایت فاعل های عالم که مال اجل هل وجوده، که گفت ما کان الفعل و مرادن له لاجل هل، تعبیر نکرده به مال اجل وجود، در کتاب های فلسفی دیگه هست. و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، و اگر نبود برای علم دخالتی در فاعلیت فاعل، یعنی این فاعل فاعلی است که به خاطر اینکه علم داره کار انجام نمیده، علمش هیچ دخالتی در کارش نداره. کانت الغایت و ما ینتهی الیه الفعل، غایت عبارت است از اون چی که فعل به او ختم میشه. فعل به اونجایی که ختم میشه اون میشه غایت، که اون همون کمال آخری است که کار به او منتهی میشه. این غایت رو میگن غایت قسم دوم، ما ینتهی الیه. پس از همینجا دو قسم غایت در اومد. غایت یه وقت ما لعجل هل فعله در فاعل هایی که عالمانه کار انجام میدن، غایت یه وقت ما ینتهی الیه الفعله در فاعل هایی که عالمانه کار انجام دادن. حقش این بود که اون و ان لم یکن للعلم دخلون را سر سطر می نوشت و این زالکه را سر سطر نمی نوشت. زالکه سر سطر نباید باشه، زالکه دنبال این و ان لم یکنه. چطور اون جایی که فاعل عالم نیست غایتی دارد و غایتش اون ما ینتهی الیه الفعله؟ و زالک بیان این که در فاعل غیر عالم غایتی هست و غایت عبارت هست از اون ما ینتهی الیه الفعل، بیانش اینه که ان لکمال شی نسبتا ثابتتا اله. بیانش اینه که برای کمال هر چیزی یه رابطه واقعی هست با اون شی. اینطور نیست که این هسته هر درختی بتونه بشه، رابطه واقعی داره با اون کمال خاصی که میتونه بشه. برای کمال شی یه نسبت ثابتی است با خود اون شی. فهو مقتضی لکماله، او اقتضا دارد در ذات خودش همون کمال خودش را. اون وقت و من اهو من مقتضا، و چون اون اقتضا رو داره خداوند متعال هم او رو به اون میرسونه. لذا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، این خود هسته نیست و این زارع نیست و این آب و هوا و نور نیست که این هسته رو میکنه درخت، اون زارع حقیقی است که این هسته رو میکنه درخت، این دانه رو میکنه سنبله. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، هیچ منافعی نداره با این که همه این شرایط هم بخواد. یه وقت من رفتم تو مسجدی نماز بخونم، اون امام جماعت نمازش تموم شده بود و بعد از نماز داشت صحبت میکرد، داشت سوره اذا وقعت الواقعه رو تفسیر میکرد، این آیه رو داشت: انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما این باران را از ابر پایین میفرستید یا ما. وقت شروع کرده بود توپیدن به علم جدید که اینا کفریات، میگن بله نور میفته به دریا و این هوا بخار میشه و میره اونجا متراکم میشه و در اثر سرما تبدیل میشه به آب و میاد پایین، اینا کفریات. خداوند متعال میگه که ما پایین میفرستیم، اینا رو آوردن برای اینکه افکار بچه های ما رو مفهم کنه. اینا هیچ منافاتی با هم نداره، خدا میفرسته، ولی کی همه اینا رو کی خلق کرده؟ همه این خاصیت ها رو در آب و بخار و اینها کی قرار داده؟ همچین شروع کرده بود توپیدن به معدات، همه حق هستند ولی فاعل حقیقی کس دیگه. و ذالک ان لکمال شی نسبتا ثابتتا الی، برای کمال شی یه نسبت ثابتی است به او، با خود اون شی رابطه ثابتی داره با خود شی. فهو مقتضی لکمال، اون شی اقتضا دارد کمال خودش را. و منع اون شی را از مقتضایش، دائما همه این گندما که اقتضا دارن به کمالی برسن، حالا یا قضای انسان بشن که اون کمال عالی تره، یا این که تبدیل بشن به سنبله برای اینکه باز دوباره قضای انسانی بشن، به هر حال منعشون بکنن از مقتضاشون دائما، او فی اکثر اوقات وجوده، یا اکثرن در اکثر اوقات وجود اون شی او را مانع بشن از اینکه کمالش بشه برسه، قصرون، این خلاف طبیعت شی را بر او تحمیل کردنه، او را تحت فشار قرار دادنه. قصر یعنی یک چیزی که یه طبیعتی داره برخلاف طبیعتش تحت فشار فاعل بالقصر که قبلا داشتیم، به خاطر همین بهش میگفتن قصر. قصر دائمی او اکثری، این قصر میشه در قسم اولش قصر دائمی است، در قسم دومش قصر اکثری است. اونجایی که دائما باشه میشه قصر دائم، اونجایی که بی اکثر اوقات باشه میشه قصر اکثری. که یوناف العنایت الالهیه، این منافات داره با عنایت و لطف الهی، به این که لطف الهی به این است که ایصال بکند کل ممکنن الى کماله الذی اود افیه استدعاؤه، عنایت الهی به این است که برساند هر ممکنی را به اون کمالش، اون کمالی که نهاده شده در اون ممکن اقتضای او. پس اگر من به یه جاییم رسیدم مغرور نشم که این منم، این اوست که مرا به این کمال رسونده و این اوست که این اقتضا رو در من قرار داده. خب پس در نتیجه فل کل شیء غایتون هی کماله الاخیر، پس برای هر چیزی یه غایت واقعی هست که نسبت ثابتی با او داره، که کمال اخیر او همون چیزه که الذی یقتضی، اون کمال آخری است که این اقتضای اون کمال اخیر رو داره، این شیء اقتضا میکنه اون کمال اخیر. و اما القصر الاقلی، اما این که ببینید خب خیلی از جاها میشه که شیء برخلاف طبیعتش به اون کمالش نمیرسه، طبیعتش تحت فشار قرار میگیره، این قصر اقلی فهو شر قلیل، این شر قلیل است که لازمه عالم ماده است. یتدارکه ما به هزائه من الخیر الکثیر، که جبران میکند این شر قلیل را اون چرا که در مقابلش هست از خیر کثیر. این همه خیراتی که در این عالم ماده است بذار اون شرم باشه، بذار یعنی نمیشد اگه غیر این بود، این عالم ماده و عالم تزاهم نبود. اگه بنا بود که من هر چی دلم میخواد ملک داشته باشم، دیگه این عالم ماده نبود، یه عالم لایتناها میبایست باشه، چون اون خواست من لایتناها و همین خواست لایتناها داره منو میکشه به سوی چیز لایتناهایی. معلوم میشه اون مطلوب من هیچ یک از این چیزا نیست، چون من با اینا هیچ راضی نمیشم، حال اینکه این در نهاد من قرار داده شده، داره منو جذب میکنه به طرف یه لایتناهی. یه لایتناهی وجود نداره، من به طرف چی میرم؟ اینا مطلوب من نیست، ولو اینکه یه وقت اول حالیم نیست، خیال میکنم بله اونی را که نهاد من داره فریاد ازش میزنه، همین خونه هست بسازم تموم میشه، همین ده هست بخرم تموم میشه، همین علم هست کسب بکنم بشم مجتهد تموم میشه، ولی نه، اونجا هم که میرسه اینه باز تشنه و به هر محدودی برسه باز تشنه. خلاصه و اما قصر اقلی شریست کم که تدارک میکند او را اون چرا که به هزار اوز از خیر کسی. و انما یقع فی ما یقع فی نشأت الماده، و تازه این قصر هم واقع میشود در همون مواردی که واقع میشه فقط در نشأه ماده. قصر در اون جاهایی هم که هست فقط مال عالم ماده است، به مزاحمت الاسباب المختلفه، به خاطر تزاحم اسباب مختلف. خب این میخواد به کمالش برسه، اونم میخواد به کمالش برسه و این دنیا گنجایش هر دو رو نداره، این زمین گنجایش هر دو رو نداره، لذا یکی ضعیف میمونه یکی قوی میره، مگر کمالهای معنوی که اونها دیگه اینجایی نیستن، اونها لایتناهان، لذا همه میتونن به کمال قرب برسن. فصل هشتم. السلام علیکم.